أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. خب إن سورة مباركة نويد پیروزی را به عنوان یک نوید قطعی به امت حزب الله داده و امت خاتم پیامبران انشاءالله در این تنگناها و در این مشکلات روز به روز قوی تر، آبدیده تر و موفق تر خواهد بود انشاءالله. برگردیم به بحث مطرح درباره منبع بودن قرآن برای استنباط. در جلسه پیش ما سه گرایش و سه دیدگاه راجع به منبع بودن قرآن مطرح کردیم. یک گرایش این بود که قرآن یگان منبع است و هیچ منبع دیگری غیر قرآن پذیرفته نیست برای تشریع. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اخباری ها بود که قرآن را علی رغم احترام و تقدیس و تلاوت قرآن و امثال اینها که روایات خیلی ناجع به آن سخن گفته، اما در استنباط فقط به روایات باید توجه کرد و قرآن قابل فهم یا قابل رجوع یا قابل استناد برای ماها نیست. و بین این دو دیدگاه، دیدگاه متوسطی بود که قرآن را به عنوان منبع اساسی و مرجع اساسی اما غیر از قرآن هم مثل سنت باید ملاحظه شود و بدون ملاحظه سنت اکتفا به قرآن شاید نشود کرد. این سه تا دیدگاه بود. خب حالا این دیدگاه ها هر کدام آثاری دارد برای ما از لحاظ استنباطی که می‌خواهیم داشته باشیم از احکام اسلامی و نظریه ها و نظام ها. اما این دیدگاه اول ممکنه هم شواهدی و دلائلی از خود قرآن براش دست پا کنند، به این معنا که مثلا آیه شریفه انه لقول فصل و ما هو بالهزل، یا قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، و امثال این آیات که میشتونه دستاویزی باشه برای این قرآنیون که غیر از قرآن هیچ چیز دیگری را نپذیرند. خب این که این آیات یا امثال این آیات چقدر دلالت داره بر این مدعا که فقط به قرآن باید رجوع شود و غیر قرآن هیچ منبعی پذیرفته نیست، این فکر میکنم باید ما برگردیم به یک بحث قبلی که یک بار مطرح کردیم که اصلا قرآن نحوه یا روش فهم قرآن یا بهره برداری از قرآن را ما با چه متدی، با چه ملاکهایی و با چه معیارهایی باید ببینیم. اگر یادتون باشه یک بحثی بود به این معنا که آیا ما به همین روش متعارف عرفی در فهم کلام همدیگر به همین روش ما بسنده کنیم و اکتفا کنیم، یا قرآن برای خودش اضافه بر این اصول کلی تفاهم که در عرف مردم و جوامع بشری مطرح هست، ویژگی های خاصی قرآن دارد، به خاطر اون ویژگی ها قرآن قواعد خاصی برای فهم خودش برای ما به ارمغان آورده. حالا اون بحثی که اونجا داشتیم، یکی از کاربرداش همینجاست که ما اگر اکتفا کنیم به آنچه که از قواعد متفاهم عرفی بین مردم مطرحه و این اصول فقه ما هم تقریبا بر همین اصول مبتنی شده و قواعدی که میخوانیم، قواعد لفظی یا قواعد عقلی که در اصول لفظی و اصول عقلی ما داریم، بر این اساسه که ظواهر را ما دریافت میکنیم و به این ظواهر اعتماد میکنیم و حالا ما این ظواهر اوامر، نواهی، مفاهیم و دیگه فراتر از اون عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، اینها را ما به عنوان قواعد بیان کننده مقاصد صاحب سخن قرار میدیم. حقیقت و مجاز، قرائنی که در الفاظ، قرائن حالیه، قرائن مقالیه، خود وضع، استعمال، همه این قواعدی که ما در اصول میخونیم، اینها را ما اینجا به کار بگیریم. خب از ظهور این آیات و صراحتی که این آیات داره، آیا به اینا میتونیم اکتفا کنیم؟ انه لقول فصل، آخرین گفته گفته قرآنه، آخرین نظر نظر قرآنه و شما باید به قرآن رجوع کنید. یا ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، یعنی قرآن هدایتگر است و علم میدهد، این علم غیر قرآنی را خود قرآن داره مورد تحذیر قرار میده و نباید پیامبر یا حتی غیر پیامبر به غیر قرآن رجوع کنه. یا آیات دیگری که حالا ممکنه به همین سیاق داشته باشیم که مکرر هست، روایتی هم از پیامبر صلوات الله علیه و آله داریم به عنوان شاهد مؤید، من ابتغى العلم فی غیره اضله الله، کسی که دانش را در غیر قرآن دنبال کنه گمراه می شود. خب این ادعاها را میشه از زبان این قرآنیون به عنوان دستاویز برای این دیدگاه مطرح کرد. حالا این چنین ادعاهایی را آیا میتوانیم مورد نقد و بررسی قرار بدیم و چگونه؟ که بحث امروز ما در این نکته است. گفتیم کمک بگیریم از بحث قبلی، خیلی پیشتر از این مطرح شده بود و شاید در همین اتاق مبارک بود، دوستانی مثل آقای احمدی و دیگران بودن که یک بحث جنجال برانگیزی هم پیش اومد و ضبط هم شده که نتیجهش این شد، یعنی یکی از نکاتی که اونجا خواستیم دوستان را جلب توجه بدیم، این که ما از خود قرآن باید روش بهره برداری از خودش را کمک بگیریم. این که ما بیاییم به چند آیه بسنده کنیم و از ظهور این آیات اکتفا کنیم به این ظهور و بدون در نظر گرفتن اصول فهم این قرآنی که ویژگی‌های فراوان دارد محکمات و متشابهات داره و ظاهر و باطنی داره. و اینکه در این قرآن فرموده که همه چیز در کتاب مبین است، ولا رتب ولا یابسین الا فی کتاب مبین، اینها را ما اگر بخواهیم ورود کنیم بدون توجه به اصولی که قرآن گفته باشه، می شود یک نوع تفسیر برأی یا یک نوع استظهار ناقص. مثال هم زدیم، یکی از آیات قرآن که میتونه در اینجا این استظهارات را زیر سوال ببره این بود که قرآن فرموده و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. احاطه به تمام آیات قرآن برای فهم برخی از آیات قرآن که به تدریج نازل میگشتند بسیار مهمه، یعنی در تبیین یا در تفهیم و تفسیر آیاتی که جز جز و بخش بخش دارن نازل میشن برای خود پیامبر صلوات الله علیه و آله قرآن رهنمود داده که احاطه به کل قرآن در فهم اون بعض و اون اجزا مؤثره. یه قاعده‌ای هم که در چند روز پیش باز اشاره کردیم به عنوان قواعد روشی، گفتیم نگاه به یک جزء منهای کل و منهای اجزاء مرتبط میتونه نگاه ناقص و آسیبزا باشه. خب این قاعده با این آیه‌ای که الان عرض شد و مدلولی که ازش داشتیم بهره می بردیم که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، نشون میده که اکتفا به بعضی از آیات، به ظهور بعضی از آیات بدون در نظر گرفتن کل شیوه ها یا قواعدی که قرآن برای فهم خودش که خودش را به عنوان انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی تنزیل من حکیم حمید احکمت آیاته ثم فصلت، قرآن اومده به با زبان با همین زبان همه فهم که گفتیم این در فهم بدوی آیات، در فهم این ظهورات قابل قبوله. با همین ظهوراتی که همه مردم با هم تفاهم میکنن فرمود هادا بیان للناس و فرمود تبیانا لکل، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. خیلی خوب، این بیان است برای همه مردم. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، به زبان خودشون این پیامبر سخن میگوید، پس پیامبر هم به سخن مرد به زبان مردم سخن میگوید. حالا با همین اصول کلیه تفاهم باید رفت سراغ آیاتی که از لحاظ منابع دیگر قرآن را در جایگاهی قرار داده که رابطه قرآن با سایر منابع را هم روشن کرده باشه، مثلا رابطه قرآن و عقل، مثلا رابطه قرآن و سنت. اینا کسی که میگه ما قرآنی هستیم خیلی خوب سوال میشود، تبیانا لکل شیء سوال، رابطه قرآن و سنت چه میشود از نگاه قرآن، رابطه قرآن و عقل چه میشود از نگاه قرآن، رابطه قرآن و اجماع چه میشود از نگاه قرآن، باید اینا پاسخگو باشند. اگر پاسخ ندهند که معلوم میشه اون نگاهی که مطرح میشود نگاه ناقص و ابتری است. چرا؟ چون نتوانسته صاحب این ادعا که قرآن رایگان مرجع و مرجع اساسی و نهایی و منحصر به فرد میداند، نتوانسته از قرآن پاسخ این سوالات را به ما بدهد، مگر اینکه معتقد باشد که این قرآن پاسخگوی همه چیز نیست، این قرآن پاسخگوی بعضی از سوال ها هست. اینجور نیست که همه سوالات را قرآن پاسخ داده باشه. ممنون. خب پس اینجا این بحث یک بحث حیاتی خواهد بود که ما برای استفاده و بهره برداری از قرآن به عنوان منبع تشریع باید رابطه قرآن را با منابع دیگر مطرح مثل عقل که در هر دو صورت هم برای قرآن هم برای سنت، رابطه قرآن و عقل، رابطه سنت و عقل باید دیده بشه، رابطه قرآن و سنت باید دیده بشه و حتی منابع دیگر، آیا علوم دیگر هم می توانند در فهم قرآن ما را یاری بدهند و کمک کنند، این هم قابل سوال خواهد بود از قرآن. خب یک جواب اجمالی که در اون جلسه خیلی کوتاه اشاره کردیم این است که قرآن، اگر این ادعا را ما قبول کنیم که قرآن یگانه منبع هست، خود قرآن میتواند پاسخگو باشد. اونهایی که گفتن حسبنا کتاب الله، به همین حرف خودشون پایبند نشدن، نبودن، چون در حسبنا کتاب الله مرجعیت اهل بیت مطرح شده، مرجعیت علمی و مرجعیت سیاسی. پس اونی که گفت حسبنا کتاب الله ولی به کتاب الله رجوع نکرد، در حقیقت این یک شعاری است غافلگیر کننده و مثل داعشی که بیاد پرچم نصرت را مثلا برداره، رنگ عوض کرده. اینجا این همون آدمه، خلاصه ضد دینه یا ضد بشریتی یا ضد اسلامی که حالا با یک سرپوشی و یک روپوشی به نام اسلام، پرچمی به نام اسلام داره خودش را عرضه میکنه و مطرح میکنه. اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، اگر بخواهیم او را به همین منطق خودش مؤاخذه کنیم، میتونیم به راحتی مؤاخذه کنیم، چون خود کتاب الله فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، خود حسبنا کتاب الله فرموده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. همین حسبنا کتاب الله میگوید تقوا الله و کونوا مع الصادقین. همین حسبنا کتاب الله فرماید که بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم من اسلام دینا. پس عدم پایبندی به این اصل یعنی مرجعیت قرآن میتونه بهترین پاسخی باشه برای اصحاب این گرایش، به اینکه اینها واقعا به چنین اصلی ملتزم نیستند. اگر ملتزم باشن باید از خود قرآن به عنوان مرجع نهایی روش بهره برداری از قرآن را هم به دست بیارن. این یک نوع پارادوکسه. از این طرف میگیم ما قرآن مرجع ماست، اما در روش شناسی از قرآن ما بهره نبریم، در روش بهره برداری از قرآن. و اینجاست که یک چنین ایده ای، یک چنین نظریه ای، یک چنین گرایشی خودش را محکوم میکنه و این قابل توجه خواهد بود و ما را بیشتر وادار میکنه که به اصول فهم قرآن را از قرآن مورد کنکاش و مورد مطالعه جدی قرار بدیم، تا اینکه ببینیم ما چگونه قرآن را با خودش، یعنی از خودش، با خودش یعنی قرآن و قرآن، رابطه قرآن و عقل، رابطه قرآن و سنت، رابطه قرآن و اجماع را باید مورد بررسی و کنجکاوی قرار بدیم تا اینکه بتوانیم ما از با محوریت قرآن، یعنی ما میگیم قرآن مرجع نهایی هم که باشه، با اون روشی که اشاره کردیم جلسه قبل، یعنی مرجع نهایی قرآن هست، اما خود قرآن منابع دیگری را برای فهم خودش و برای رسیدن به مقاصد و احکام خودش قرار داده، و اینکه اهل بیت علیهم السلام را به عنوان پیامبر و سایر معصومین را به عنوان الگو قرار داده، و اصلا قرآن روشی دارد در تفهیم و در تربیت. قرآن نظریه را با تطبیقاتش، نظریه را با مصادیقش، مفهوم را با مصداق همیشه عرضه میکنه، چون مفهوم منهای مصداق دوچار ابهام میشه. مصداق بدون مفهوم هم موضوعیت گاهی پیدا میکنه و از طریقیت میاد بیرون، در حالی که سیره اهل بیت علیهم السلام، سیره معصومین، طریق ماست برای فهم احکام الهی، کلیات احکام الهی و تطبیقاتش توسط رفتارهای معصوم، سیره معصوم بیان می شود. لذا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، پیامبر را بیان کننده، توضیح دهنده، عمل کننده به قرآن مطرح می کنه، تا اینکه وقتی پیامبر می فرمه سلو کما رأیتمونی اصلی، در حقیقت داره به استناد یک اصل قرآنی ما را به احکام نماز راهنمایی و هدایت میکنه، و همینطور سایر احکام، نه فقط احکام عبادی، سایر قوانینی که قرآن مطرح میکنه و در حقیقت سبک زندگی الهی در قرآن یا سبک زندگی قرآنی الهی توسط آیات شریفه و روایات مبین، اینها با هم باید دیده بشوند. و حتی اگر کسی بخواهد به آیات اکتفا کند، نمیتواند منهای دیدن روایات، منهای دیدن مبینات، منهای دیدن مخصصات و مقیدات، نمیتواند به آنچه که از قرآن در فهم بدوی و اولی اکتفا کند. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم از محظور و از این بگیم اصل خطرناک تفسیر به رأی بیرون بیاییم، که باید بیرون بیاییم، تفسیر من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ مقعده من النار، که قرآن فرمود نبئونی به علم ان کنتم صادقین، شما باید به علم بسنده کنید. لذا فرمود در روایت دیگر من فسر القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، تفسیر برأی تفسیر بدون علمه، تفسیر با یک حدسه، با یک گمان زنیست. اما اگر تفسیر با علم شد، حالا این علم منشأش در قرآن، عقل، در سنت، هر جایی که ما را به علم، یعنی علم انطباق با اون واقع، انسان به جایی برسد که واقعیت را اونطور که هست ببیند و مطمئن باشد که واقعیت را اونطور که هست دارد میبیند، یعنی به این یقین برسد. اگر این چنین شد، اون وقت ما از این محظور تفسیر برای میتونیم فاصله بگیریم، وگرنه ما در گرداب تفسیر برای ممکنه گرفتار بشیم و مصادیق و شواهد زیاد در سیره ائمه علیهم السلام، در تعامل خلفا با ائمه، در تعامل علمای غیر اهل بیتی با ائمه، در این کتاب احتجاج تبرسی و احتجاجات مطرح در بحار و جاهای دیگر در سیره ائمه فراوان دیده شده که چگونه فهمهای منهای اون نگاه علمی اهل بیتی ناقصه و به بیراهه میرسه، و تبیین اهل بیت هم برای این واقعیت ها گاهی به قیمت جانشون تمام شده، همونطوری که امام جواد علیه السلام در اون جلسه با یحیی ابن اکثم در بحث اون سوال‌های مفصلی که امام جواب دادن و باعث حیرت و تعجب یحیی ابن اکثم شد و بعد اون از روی حسادت زمینه‌های کشتن و ترور امام جواد را فراهم کرد. همینطور در احتجاجات امام رضا علیه السلام در حضور مأمون که باعث اون شکوفایی و نمود پیدا کردن علم اهل بیت علیهم السلام و تسلطشون بر اون دانش‌های روز بود و باز این یکی دیگر از باعث رشک و حسادت مأمون نسبت به امام رضا شد و زمینه‌های قتل امام رضا را مأمون فراهم کرد به خاطر اینکه نتوانست در امام رضا را در مقابل دیگران کوچک کند و او را محکوم کند. خب در اینها شواهد فراوانی داریم در سیره اهل بیت که اگر کسی سیره اهل بیت رو مطالعه کنه به بسیاری از این ظرائف قرآنی که در کلام اهل بیت آمده و مجموعه اینا نشون میده که نگاه ابتدایی سطحی و فهم اولی استظهاری به تنهایی کافی نیست و اهل بیت علیهم السلام دست ما را میگیرن و ما را به این منبع و سرچشمه اصیل و الهی آنچنان میرسانند که انسان سرچشمه های حکمت برای او باز میشه. امیدواریم خداوند متعال لطف کند و بتوانیم از این سرچشمه جوشان قرآنی با هدایت های اهل بیتی انشاءالله برخوردار باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.